این پنج نور علت زیبای خلقتند، اسرار پنج حرف حروف کرامتند. این خانواده اشرف اولاد آدمند، اینها طبیب درد طبیبان عالمند. این پنج تن خلاصه احساس خالقند، اندازه دل همه خلق عاشقند. خاکی شدند تا ره افلاک وا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه خاتم نفس خاتم شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. سر متشکر و سپاسگزارم. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما از اینکه در چنین شبی، در شب مباهله، بیننده این برنامه شدید از شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بسیار متشکرم. امیدوارم که این عیدتون مبارک باشه، روزهای بسیار خوبی رو در پشت سر بگذاریم. انشالله که به حق محمد و آل محمد خدای بزرگ مهربان عیدی بسیار ویژه‌ای به همه شما بیننده‌های عزیز در واقع عنایت بکنه انشالله. برنامه خودمون رو با نام و یاد خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم. در خدمت حضرت آیت الله جناب آقای نظری منفرد هستیم، باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و این عید عزیز رو به خدمت این بزرگوار تبریک عرض میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب ما. استاد عزیز، من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و عرض تبریک دارم خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. امیدوارم بتونیم این دقایقی که در خدمت عزیزان هستیم مطالبی که مفید باشه ارائه بکنیم انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید استاد. همونطور که بیننده عزیز مستحضر هستید، ما در چنین ایامی متوجه وقتی تاریخ میشیم و رجوع میکنیم به تاریخ دین مقدس اسلام، متوجه میشیم امشب شب مباهله هست و شب در واقع خاتم بخشی. استاد عزیز رو دعوت کردیم در این برنامه، میخوایم در مورد مباهله ازشون سوال بکنیم که در واقع چه اتفاقی افتادی. اصلا استاد مباهله به چه معناست و خود مباهله در واقع یعنی چی؟
من نکته عرض کنم ابتدا که مسئله خاتم بخشی مسئله دیگری هست غیر از مسئله مباهله.
بله.
یه زمان دیگری رو میطلبه، حالا تو این برنامه یا برنامه دیگری که باید مفصل بهش پرداخته بشه.
اشاراتی میتونیم استاد داشته باشیم نسبت بهش؟
ابتدا خاتم بخشی رو عرض می شود که یک سائلی آمد در مسجد پیامبر در عصر رسول خدا و چیزی رو طلب کرد و مردم پاسخ او رو ندادن و امیرالمومنین سلام الله علیه با دست اشاره کردن، آمد انگشترشون رو در حال رکوع دادن.
درسته.
و این آیه مبارکه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.
به به.
این کلمه انما دلالت بر حصر میکنه، میگوین یعنی یک عقد اثباتی داره و یک عقد نفیی، این است و جز این نیست. ولی شما سه نفر هستن، خدا، پیامبر، الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن و اقامه نماز کردن و زکات دادن در حال رکوع.
چقدر زیبا.
یعنی در حال نماز، در حال رکوع زکات دادن. زکات همون انفاقه.
بله.
خاتم هست که. و این آیه شریفه از آیاتی است که صراحت داره در این که آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه دارای مقام ولایت. ضمن این که مفسرین نقل کردن که این آیه در شأن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نازل شده بعد از آنی که خاتم بخشید در حال رکوع، این آیه شریفه درباره او نازل شد و این آیه کاملا دلالت میکنه در کنار قدیر بر مسئله ولایت امیرالمومنین، چون خدای متعال ولایت رو در خودش و پیامبرش و کسی که نماز میگذاره و رکوع میکنه و در حال رکوع زکات میده و خاتم میبخشه نازل شد.
بسیار عالی، بسیار عالی. با پس در واقع یک شب در واقع مبارکی هست. این افتخار ما مسلمون ها و شیعیان هستش که این اتفاق بسیار زیبا رو در واقع رقم زده. حضرت استاد، از مباهله بفرمایید. مباهله یعنی چی استاد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول آیه مبارکه رو تلاوت بکنیم. فمن حاج کفیه من بعد ما جا که من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبی. آیه در سوره مبارکه آل عمران هست. به دنبال یک جریانی. حالا چون سوال از اصل مباهله شد، عرض بکنم کلمه مباهله به معنای لعن آمده.
لعن. بله.
و مباهله از باب مفاعله است. باب مفاعله معمولا طرفینیه، باید دو طرف باشن. و به یک معنای دیگری هم آمده که کلمه ابتهال از همین ماده است. ابتهال یعنی با خدای متعال انسان مناجات بکنه.
درست.
در حقیقت مباهله یک مناظره‌ای هست و که خدا رو انسان حکم قرار بده. هر کسی حق است، اون کسی که حقه ظاهر بشه حقه، و اون کسی که ناحق میگوید توی مسئله اونم ظاهر بشه که ناحقه.
بله.
کلمه مباهله به این معنا آمده. ثم نبتهل، ابتهال بکن در پیشگاه خدا. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا رو بر کاذبین ما قرار میدیم. فنجعل، ما قرار میدیم لعنت خدا رو علی الکاذبین. بنابراین کلمه مباهله به معنای لعن و دوری از رحمت الهی است. و عرض کردم باید بین الاثنینی باشه، یعنی دو نفر باشن. که باید که
همین بین دو نفر. خب استاد الان بفرمایید که چه اتفاقی افتاد. حالا خیلی از بیننده های ما مستحضر هستن و یک جورای در واقع میدونن که یک اتفاقاتی در دوران حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم افتاده با مسیحیان. چه اتفاق، چی شد استاد که مباهله قرار شد انجام بشه؟ یعنی خود حضرت پیامبر فرمودن که ما مباهله کنیم یا مسیحیان گفتن که ما با پیغمبر خدا در واقع مباهله کنیم؟
این سوال شما رو من میتونم تقسیم بکنم به اینکه آیا مباهله یک مرتبه اتفاق افتاده در تاریخ
بسیار
فقط، یا اینکه این مباهله در یک زمان خاصی در عصر رسول خدا اتفاق افتاده و بعد از رسول خدا هم اتفاق افتاده.
چه جالب.
و حتی در عصر ائمه علیهم صلوات الله با کسانی که اینها سر یه مسئله‌ای با برخی از اصحاب ائمه بحث داشتن، میگفتن بیاید مباهله کنی. وقتی طرف قبول نمی‌کرده یه مسئله‌ای رو، مباهله می‌کردن. یعنی خدا رو حکم قرار می‌دادن تو این مسئله که حق از ناحق مشخص بشه. بنابراین مباهله درسته در عصر رسول خدا اتفاق افتاده، اما یک بار نبوده. بعدها مسئله مباهله اتفاق افتاده که بهش خواهیم پرداخت.
بله.
اما من به نظرم میرسه ما ابتدا بیایم بررسی بکنیم اصل این مباهله رو چی بوده که قرآن در بارش نازل شده. راجع به اهمیت مباهله من ابتدای نکته‌ای رو عرض بکنم. اون این است که این آیه مباهله از آیات عجیب قرآن مجیده که واقعا دلالت میکنه بر این که آورنده این کتاب الهی و این دین، وجود مقدس پیغمبر اکرم، چطور اون حقی که آورده قاطع در برابرش که حاضر خدا رو در این مسئله حکم قرار بده. از آیات نبوت رسول خدا این مسئله مباهله هست. این یه نکته. و اما نکته دیگر راجع به اصل مسئله مباهله بایستی عرض بکنیم. نصارای نجران در این اواخر عمر رسول خدا، نجران عنایت دارید یه منطقه ایست از نظر جغرافیایی الان در همین جزیره العرب واقع شده، نزدیک یمنه، یعنی در جنوب عربستان واقع شده.
بله.
اینجا نصارایی بودن، حرکت کردن از نجران که منطقه شونه، حرکت کردن آمدن مدینه خدمت پیامبر برسن و راجع به یه مسئله‌ای که نپذیرفتن اونا قبول نداشتن، راجع به این مسئله با پیامبر بحث بکنن. رسول خدا اونها با یک هیئتی و یک حالتی آمده بودن که پیامبر اونها رو به حضور نپذیرفتن، فرمودن باید عادی باشید مثل ما. پیامبر خودشون هم اینطور بودن، واقعا مردمی بود رسول خدا. وقف جناح کرد مؤمنین، پیامبر خفض جناح میکرد در برابر مؤمنین. اگر یک کسی وارد میشد تو مجلسی که رسول خدا بود، معلوم نبود که پیامبر کدام یک از اینهاست. اگر نور نبوت نبود که در چهره رسول خدا، پیامبر میشستن مجلس بالا و پایین نداشت. اینطوری خیلی با اصحاب خودمونی بودن رسول خدا، خیلی خیلی وقف جناح کرد مؤمنین، خفض جناح بکن در برابر مؤمنین. اینطوری بود پیغمبر خدا. لذا دیدن اونها با یک وضعیت خاصی و یک هیئت خاصی آمدن خدمت پیامبر، نپذیرفتن پیامبر. اونا رو فرمودن که عادی بشید. عادی آمدن محضر مقدس پیغمبر رسیدن.
استاد ببخش، عادی بشید
یعنی به صورت عادی لباس معمولی بپوشید؟
لباس معمولی یعنی با تشریفات اومده بودن.
با تشریفات آمده بودن.
بله.
بعد پیامبر اونها رو پذیرفت. اون مسئله‌ای که میان نصارای نجران که اینها مسیحی بودن با پیامبر مطرح بود، این بود که چطور می‌شود یک فرزندی از مادری متولد بشود بدون پدر؟ جریان حضرت عیسی سلام الله علیه. اونا میگفتن نمیشه. میگفتن حتما حضرت مریم سلام الله علیها ازدواج کرده و ثمره اون ازدواج مثلا عیسی سلام الله علیه بود. نمیشه بدون مرد. خب عادتا هم همینطوره دیگه، یعنی به صورت عادی نمیشود یک مادری صاحب فرزند بشود و فرزندی رو بزاید و اون فرزند پدر نداشته باشه.
نداشته. بله.
این مسئله آمدن خدمت پیامبر مطرح کرد. خب شما آیات سوره مبارکه مریم رو وقتی ملاحظه میکنید، من آیات برخش رو بخونم. حضرت مریم سلام الله علیها تو بیت المقدس بود و حضرت زکریا او رو تکفل میکرد. کفلها زکریا، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت حضرت زکریا میرفت ببینید نیازهای حضرت مریم چیه، چون دائما ایشون توی بیت المقدس بود عبادت میکرد، یه اتاقی داشت عبادت میکرد اونجا. میدید یه ظرف غذای اونجا هست، از مریم سوال میکرد که انا لک هذا، این از کجا آمده؟ میگفت هو من عند الله، خدا فرستاد. یعنی مائده بهشتی برای حضرت مریم سلام الله علیها میامد، هو من عند الله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. یک بانویی بود که برای تکفل اون بانو از یلقون اقلامهم ایهم، قرآن میفرماید ایهم یکفل مریم، قرار شد قرعه کشی بشه که چه کسی تکفل ایشونو بکنه و حضرت زکریا ایشونو تکفل کرد. یعنی از ابتدا پیدا بود که این بانوی محترمه یک بانوی عظیم و شأنی هست.
بله.
که براش مائده بهشتی میاد. یک مرتبه ایشون همونطوری که در اون مسجد بیت المقدس بود، جبرئیل متمثل شد براش، یعنی به صورت بشر در اومد. فتمثل، سوره مبارکه مریم، فتمثل لها بشرا سویا، به صورت بشر در اومد. و حضرت مریم وقتی ایشون رو دید، یه بشره، بهش گفت که اعوذ بالرحمن منک ان کنت ان کنت تقی، یا من پناه میبرم به خدا اگر تو متقی هستی. قال انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، گفت من فرستاده خدا هستم، آمدم به شما یک فرزندی رو هبه کنم. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. ایشون حضرت مریم فرمود که چطور من صاحب فرزند میشم؟ من بشر نیستم. ولم اکو بقی یا کسی هم با من به اصطلاح شوهر من نبوده، من شوهر نداشتم. جبرائیل سلام الله علیه بهشون گفت این آسونه و در او دمید، در او دمید. قرآن از تعبیر قرآن استفاده میشه که در مریم دمیده شد روح حضرت عیسی سلام الله علیه. خب وقتی در روح حضرت عیسی در ایشون دمیده شد، فعجا اهل مخاز، ایشون یه مرتبه درد زائیدن برش آرز شد. زمانی هم طول نکشید، یعنی از زمانی که جبرائیل سلام الله علیه در ایشون دمید تا زمانی که ایشون احساس کرد که میخواد فرزندش رو متولد کنه خیلی زمان کوتاهی بوده. بعضی گفتن 6 ساعت طول کشید.
عجب.
بله، به ازا اقل حمل که 6 ماهه، اقل هم 6 ماهه، 6 ساعت، هر 1 ماه 1 ساعت، همش اعجاز دیگه، این کار خداست. یه مرتبه ایشون احساس کرد که درد زایمان داره. فعجا اهل مخاز الى جزء نخله قالت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا. این درد زایدن ایشون از بیت المقدس آورد بیرون، آورد کنار یک درخت خرمایی. گفت ای کاش من مرده بودم و نسیان منسیا شده بودم. چرا؟ چون برای مردم، برای بنی اسرائیل این امر قابل پذیرش نبود که یک خانمی، اونم در اوج پاکی و عفاف، اونم در بیت المقدس صاحب فرزند بشه. خدای متعال، من یه استفاده نکته جالبی رو داشته باشم، خدای متعال وقتی انسان برای خدا شد، خدای متعال دستگیری میکنه. من کان لله کان الله له، کسی که مال خدا شد خدا مال او میشه. مریم یک بانوی عفیفه پاک طاهری است. این تعبیراتی که من میکنم در قرآن آمده، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یک بانوی بزرگواری هست، حالا درد زاییدن برش آرز شده و این درد زاییدن او رو از مسجد بیت المقدس آورده بیرون، آورده کنار درخت خرمایی. کی به دادش میرسه؟ گفت ای کاش من مرده بودم و نسیان من سیاه شده بودم، فراموش شده بودم. فناداها من تحتها الله تحزن، یه صدایی شنید که نترس، اندوهناک نباش، قد جعل ربک تحتک سریا و هزی الیک به جزء نخله تو ساقت علیک رتبا جنیا. حضرت عیسی متولد شد، زنی که تازه متولد شده فرزند از او نیاز به این داره که اصلا انرژی کسب کنه. خدای متعال درخت خرما رو همونجا، درخت خرمای تازه رتب، گفت از این رتب استفاده کن و از اون رتب استفاده کرد تا اینکه حالا فعتت بهی قومها تحملو، بچه رو برداشت تو بغل گرفت آورد پیش بنی اسرائیل. قالو یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا. گفتن تو پدرت آدم بدی نبود، مادرت آدم بدی نبود، این بچه کجا بوده؟ تو که شوهر نداشتی. فاشارت الی، گفت با خود بچه صحبت کن. قالو کیفن و کلم و من کان فی المهد سبیا. گفتن ما چطور با بچه‌ای که تازه متولد شده حرف بزنیم؟ بچه باید یه مدتی بمانه، زبان مادری رو کم کم یاد بگیره، الفاظ رو، تا بعد از 2-3 سال بتونه تکلم بکنه. فاشارت الی، قالو بنی اسرائیل گفتن کیفن و کلم و من کان فی المهد سبیا، چطور ما با این بچه صحبت کنیم؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات مادوم تحییم. حضرت عیسی سلام الله علیه تو گاهواره به زبان در آمد و گفت من بنده خدا هستم، من صاحب کتابم و خدا من رو پیامبر قرار داد و من رو با برکت قرار داده هر کجا باشم و من رو وصیت کرده به نماز. عجیب اینه، اوصانی به صلات و زکات مادوم تحییم. مادامی که من زنده هستم خدای متعال من وصیت کرده اهل نماز باشم و اهل زکات باشم. خب این داستانی است که قرآن مجید راجع به حضرت عیسی سلام الله علیه بیان کرده که حضرت عیسی بدون پدر متولد شده، روحی بوده که در حضرت مریم دمیده شده بوده. لذا حضرت عیسی رو حتما شنیدید، حضرت عیسی رو میگن روح الله و کلمته القاها الی مریم.
جالب.
در قرآن مجید هست. این بیان قرآن. مسیحی ها، مسیحای نجران اینو قبول نداشتن. گفتن نمیشه. نمیشه که یک فرزندی بدون داشتن پدر از مادری متولد بشه.
استاد ببخشید، باز با این اوصاف که معجزه رو دیدن از حضرت عیسی باز قبول نکردن.
این مال گذشته است. این حضرت عیسی 600 سال قبل از رسول خدا بوده. حالا زمان پیغمبر نصارای نجران آمدن اینو انکار میکنن، میگن نمیشه.
آه منظور اینه. بله اشاره میکنم.
چون فاصله بین ولادت حضرت عیسی و نبوت پیامبر حدود 600 اندی ساله.
درست.
اینات میفرمایید. اینو قرآن بیان میکنه، قرآن حکایت میکنه که جریان تولد حضرت عیسی سلام الله علیه اونطوری که در سوره مبارکه مریم آمده این بوده که عرض کردیم.
بله.
زمان رسول خدا نصارای نجران اینو قبول نداشتن. میگفتن نمیشه یک عیسی سلام الله علیه از مادری متولد بشه بدون پدر. این محل نزاع نصارای نجران بود با رسول خدا. آمدن خدمت پیامبر که اینو ما قبول نداریم. خب این سبب مباهله شد. در ادامه من عرض بکنم که حضرت عیسی سلام الله علیه رو خدای متعال در قرآن میفرماید چرا استبعاد میکنید؟ نصارای نجران شما میگویید که حضرت عیسی بدون پدر نمیتونه متولد بشه؟ راجع به آدم چی میگی؟ چون آدم که خدا او رو خلق کرد نه پدر داشت و نه مادر. این آیه تو سوره مبارکه آل عمرانه. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی پیش خدا مثل آدم میمونه. چطور آدم رو خدا بدون پدر و مادر آفرید؟ عیسی رو میتونه بدون پدر بیافرین و آفرین.
احسان. احسان. حضرت استاد اگر اجازه بفرمایید، چون انقدر بحث شیرینه و داستان از قرآن میفرمایید شیرینه و دلنشینه، من یادم رفت که میام برنامه با هم ببینیم اگر اجازه میفرمایید. خب بیننده‌های عزیز، من یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما این واقعی بسیار زیبا و دوست داشتنی رو که واقعا جدا لذت بخش استاد صحبت میکنن. اصلا یادم رفت که میام برنامه رو نذیم. بریم با هم دیگه میام برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و لذت ببریم. برمیگردیم ادامه بحث رو خدمت استاد عزیز خواهیم بود. بفرمایید.
به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، از محمد پیامبر خدا به اسقف نجران، نامش را پیشتر شنیده محمد. میگفتن از مکه به مدینه هجرت نموده و با خود دین جدیدی آورده. حالا نامه‌ای به خط و توقیع او پیش روی من بود. آن دعوت عجیب، همان جمله کوتاه و متقن، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش می کنم و شما را از پرستش بندگان خدا به پرستش خدا فرا می خوانم. نمی دانستم خدایی که محمد از او سخن می گوید چون خدای یهودیان است. ناخودآگاه خاطره سالها جنگ و خونریزی برایم تداعی شد. از خدای محمد چیزی نمی دانستم، اما من اسقف بزرگ نجران از صحت اعتقاد خود مطمئن بودم و از خدا قصد مدینه کردم. خود را برای مواجهه سخت آماده کرده بودم. حالا صاحب آن توقی و آن جملات روبرویم ایستاده بود، همانقدر استوار و در این حال متبسم. ساعتها با او به بحث نشستیم. کلامش استوار بود و محبوب، اما من قصد کوتاه آمدن و پذیرفتن سخنان هرچند معقولش را نداشتم. پس از ساعتها به درازا کشیدن بحث، محمد لحظه سکوت کرد و چشمان نافذش را روی هم گذاشت و بعد از دقیقه لب به سخن شد. تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. او ما را به مباهله فراخواند. روز موعود فرا رسید. با جمعی از یاران خود به انتظار نشسته بودیم. او آمد. تنها نبود. فاطمه، علی، حسن و حسین همراهش بودند. در مدینه از محمد و خانوادهش بسیار شنیده بودیم. از اینکه عزیزترین افراد زندگی او همین چهار تنی هستند که با او به میدان مباهله آمدند و او آنان را اهل بیت خود می‌خواند. اکثر اهالی مدینه ماجرای کسا و اهل بیت خواندن آن چهار تن را به خاطر داشتند و آن تمنای استوار را. انگار نه تنها مردم که تمام دیوارهای شهر هم این جملات را با محمد زمزمه می کردند. الها اینان اهل بیت خواص و نزدیکان من هست. می آزارد مرا هر که ایشان را بیازارد و اندوهگین می کند مرا هر که ایشان را اندوهگین کند. هر کس که با ایشان دشمنی کند دشمن من است. هر کس که ایشان را دوست دارد از دوستان من است. اینان از منند و من از ایشانم. به پشت سرم نگریستم. هراس افتاده بود به جان کاروانیان. او محمد با جان خود جان چهارتن بودن به میدان آمده بود و هنوز متبسم بود. آیا من اسقف بزرگ نجران مانند محمد تا این حد از خود مطمئنم؟ چیزی در من فرو ریخت. در یک جنگ مدام با خودم بودم. به سمت نگاه هراسان کاروانیان برگشتم. با محمد مصالحه کرده به نجران برمی‌گردم.
خب بیننده عزیز، یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما. شب مباهله رو و شب خاتم بخشی رو خدمت شما هستیم و خدمت حضور گرانقدر حضرت آیت الله جناب آقای استاد عزیز نظری منفرد که در مورد مباهله دارن صحبت میکنن. استاد عزیز، من در خدمتتون هستم با ادامه بحث.
ما راجع به مباهله دو سه تا نکته اساسی رو خدمت بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد. تا یکی راجع به اصل ماجراست، یعنی تصویری از مباهله، زمان مباهله، مکان مباهله رو خدمت عزیزان عرض بکنیم و کسانی که حاضر شدن برای مباهله. این یه نکته. یه نکته دیگر این است که ما از مباهله چه درسی رو میگیریم.
احسن، نکته مهمیه واقعا.
چه درسی رو میگیریم. اینم یه نکته. یه نکته دیگری که نکته سوم بهش خواهیم پرداخت این فرصتی که هست، اون این است که آیا این مسئله مباهله در تاریخ یک مرتبه در زمان رسول خدا اتفاق افتاده یا بعدها هم این رو از این سنت رسول خدا و سنت اسلامی دیگران پیروی کرده.
درسته.
این سه تا نکته رو تو این فرصتی که هست به عرض می‌رسونیم. نه، اما نکته اول تصویر مباهله. همونطوری که عرض کردیم نصارای نجران از منطقهشون حرکت کردن آمدن خدمت رسول خدا، این مسئله رو قبول نداشتن که حضرت عیسی سلام الله علیه بدون پدر متولد میشه، که قرآن مجید میفرماد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اما حالا قبول ندارید، فمن حاج کفی، کسی که محاجه بکند در این مسئله، من بعد ما جا اکمن العلم، من بعد ما جا اکمن العلم، پیامبر تو این مسئله علم داری که خدا عیسی رو بدون پدر متولد کرد، اون وقت مباهله کن. کسانی که آمدن با پیامبر مباهله بکنن اسقف‌های نجران بودن. در رأس اونها سید و عاقب، دوتا از بزرگان نصارای نجران بودن.
استاد ببخشید، بس فرمان خدا بوده که مباهره انجام بشه، درسته؟
بله بله، دستور خدا بوده. فمن حاج که آیه است، بله. فمن حاج که فیه من بعد ما جا که من الان فقل تعال و ند و ابناءنا و ابناءکم. وقتی نپذیرفتن این استدلال رو از پیامبر خدا که خدای متعال عیسی رو سلام الله علیه رو بدون پدر متولد کرده، قرار مباهله شد. این مباهله روز 24 ذی‌الحجه سال 10 هجرت اتفاق افتاده، یعنی روزهای پایانی عمر پیامبر، و در مدینه اتفاق افتاده و در یک منطقه‌ای که اون منطقه الان یک مسجدی هست در شمال قبرستان بقیع به نام مسجد الاجابه.
الاجابه
اون محل مباهله الان مسجد شده به نام مسجد الاجابه. مباهله اونجا قرار بود رخ بده. پیغمبر خدا فرمودن که خب حالا که نمیپذیرید که آدم مثل آدم عیسی متولد شده باشه، چطور حضرت آدم بدون پدر و مادر متولد شد، عیسی هم بدون پدر متولد شده، شما اینو قبول ندارید، مباهله میکنی. چه کسانی رو با چه کسانی مباهله کنیم؟ فمن حاج کفی، خدای متعال میفرماید فقل، به اونها بگو، به نصارا نجران بگو، ند و ابنا انا و ابنا اکو. ما بچه هامونو میاریم، فرزندانمونو میاریم، شما فرزندانتونو میاریم.
چه جاله.
و نساء انا و نساء اکو. ما زنها رو میاوریم، زنهای خودمونو، شما هم زنهاتونو میاوریم. و انفس انا و انفس اکو. ما خودمونو میآوریم، شما هم خودتونو بیاورید. که حالا توی بحث برداشت از این آیه شریفه عرض خواهیم کرد راجع به این ابنا و نساء و انفس صحبت خواهیم. ثم نبتهل، بعد مباهله میکنیم و نجعل لعنت الله علی الکاذبین، و لعنت خدا رو بر کسی که دروغ گفته.
چه زوره. بله.
خب نصارای نجران روز 24 ذی‌الحجه آمدن در همین منطقه‌ای که عرض کردم اینجا بودن. یه مرتبه دیدن رسول خدا آمد، آخذن به ید الحسن و حاضنن للحسین، دست امام حسن رو گرفته بود، امام حسین هم بغل کرده بود و فاطمه زهران پشت سر رسول خدا و امیرالمومنین هم پشت سر فاطمه زهران. این پنج نور مقدس فقط با اینها اومدن برای مباهله. نصارای نجران اینها رو نمیشناختن، با پیغمبر روبرو شده بوده. اساقفه نصارا، اسقف ها به مردم مدینه و اصحاب رسول خدا گفتن که اینا کیا هستن؟ گفتن اون دوتا کودک فرزندان پیامبرن، فرزندان دختر پیامبرن، اون خانم هم دختر رسول خدا فاطمه زهراست و اون جوان هم پسر عم و داماد پیامبره امیر باب. من اینجا خدمت بینندگان عزیز عبارت رو از منابع عامه نقل میکنم. زمخشری جار الله که صاحب تفسیر کشاف که میان علمای عامه مشارب بنانه، یعنی شما اگر 10 از علمای تراز اول عامه رو بخواید ذکر بکنید، یکشون زمخشریه، صاحب کشاف، تفسیر کشاف.
بله.
تفسیر کشاف یه تفسیر مشهوری هست. ایشون نقل کرده وقتی سید و عاقب بزرگ نصارای نجران این افراد رو شناختن که پیامبر خدا عزیزترین افراد رو برای مباهله آورده، گفتن ما مباهله نمی کنیم.
از همونجا ترسیدن استاد.
نه، حال ترس یه مسئله ایست. این نکته که زمخشری نقل کرده مهمه. گفتن چرا؟ شما که روی حرف خودتون ثابت ایستاده بودید که حضرت عیسی بدون پدر نمیشه.
آفرین.
و صحبت رسید به مباهله، حالا چطور شد که عقب نشینی کردید و الان میگوید مباهله نمی کنید؟ با بزرگ نصارای نجران اونطوری که زمخشری نقل کرده گفت انی لارا وجوها لو اراد الله ان یزیل بها جبلا لازاله. من یه چهره هایی رو میبینم برای مباهله آمده، مثل این که حضرت موسی سلام الله علیه از خدا خواست و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور رو خدای متعال برد بالای سر بنی اسرائیل، کوه رفت تو آسمون، سایه افکن رو سر بنی اسرائیل. قرآن میفهمه و رفعنا فوقکم الطور. من یه چهره هایی رو میبینم برای مباهله آمدن که اینا اگر از خدا بخواهن کوه رو از جا بکنه، کوه رو از جا میکنه. این نگاه چه جور نگاهی است؟ امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید انسان‌ها تو دنیا دو جور نگاه دارن. یک وقت نگاه به دنیا می‌کنن، با اون نگاه دنیا اونها رو کور می‌کنه. یه دیگه هم نگاه به دنیا می‌کنن، دنیا اونها رو بینا می‌کنه.
آفرین.
چطور؟ می‌فرماید که اگر انسان به خود دنیا نگاه بکنه کور میشه. یه عده مردم همینطورن، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم من الاخرت هم غافلون، فقط همین دنیا رو میبینن، خیال میکنن هرچی همینه. یه عده دنیا رو وسیله میبینن و محل عبور میبینن برای جای دیگری.
بله.
اینا دنیا بیناشون میکنه. نصارای نجران نگاهی که به اهل بیت کردن نگاه دنیایی نبود، این چهره های معصوم رو دیدن که با اون نگاهی که کردن که این چهره ها پیش خدا یک ارزشی دارن، یک قداستی دارن، یک قرابتی دارن، لذا حاضر نشدن مباهله کن. گفتم جزیه میدیم به پیغمبر، مباهله
نکن. مباهله نمیکن. الله
پیغمبر خدا فرمود اگر اینا مباهله کرده بودن عذاب نازل میشد براشون، چون نتیجه مباهله این میشه، عذاب نازل میشد و حاضر نشدن مباهله بکنن. انی لارا وجوها، من چهره های رو میبینم. لو اراد الله ان یزیل بها جبلا لازاله، چهره های رو میبینم که اگر اینا از خدا بخوان کوه رو از جا بکنه، کوه رو از جا میکنه. اون وقت یکی از شعرهای فارسی زبان این رو در قالب نظمی راجع به امام حسین
سروده
یه رباعی میگوید که روز عاشورا مگر امام حسین همون چهره نبود که برای مباهله آمده بود؟ یکی از افراد مباهله امام حسین بود. چطور سنگ زدن به صورتش و پیشانی مبارک رو شکستن؟ خیلی زیبا اینو بیان کرده. میگه آنان که به چشم خیش دیدن تو را، مثل زهیر، آنان که به چشم خیش دیدن تو را، با اون دیدی که نصارای نجران دیدن، رفتند و به پای دل رسیدن تو را. آمد زهیر، آمد تا آخر کار ایستاد و جانش رو فدا کرد. آن کور دلان که بر دلت تیر زدند، دیدن تو را ولی ندیدن تو را. این معلوم میشه دوتا دیدنه. آن کوردلان که بر دلت تیر زدن، دیدن تو را ولی ندیدن تو را. از آیه مباهله استفاده میشه، انسان باید دیدش رو سعی بکنه یک دید عمیقی بکنه، خوب تو مسائل دقت بکنه. این دید که عرض میکنیم این فکره، این اندیشه است، این نگاهی که انسان میکنه با این نگاه واقعیت رو ببینه. آن کوردلان که بر دلت تیر زدن، دیدن تو را ولی ندیدن تو را. این تصویری از مباهله برای عزیزان بیننده. حالا برداشت هایی که از مباهله داریم و درس هایی که از مباهله خواهیم گرفت انشاءالله عرض خواهم کرد.
به به، واقعا لذت بخش از این که هر کجای این عالم نام پنج تن آل عبا ذکر میشه، گفته میشه، دیده میشه، قلب انسان، جان قلب این عالم صیقل داده میشه. اونی که مسیحی هست وقتی با یک نگاه دید پیغمبر خدا عزیزترین کسان خودش رو برای مباهله آورده، فهمید. و استاد عزیز چقدر زیبا بیان کردن، این کلام خداست. بودن در کنار پیغمبر خدا، با چشم دیدن ولی متوجه نشدن. پیغمبر با زبان خودش فرمود، عزیزترین کسان خودش رو معرفی کرد به عالم. خیلی ها بودن در کنار پیغمبر ولی متاسفانه متوجه نشدن. آنها خوابند، اینطور عرض بکنیم، اونا کسایی هستن که خوابند و هیچ وقت بیدار نمیشن. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو از اهل بیت پیغمبر خدا جدا نکنه انشالله. لذت بردم استاد عزیز صحبت کردن، جدا لذت بخش بود از اینکه شیعه هستیم. انشالله که زیر سایه اهل بیت باشیم. میدونم دلهاتون و قلبهاتون صیقل داده شده با اهل بیت، با فرزندان گرامی اهل بیت. بریم با همدیگه میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، یک لذتی ببریم. جانان برگردیم ادامه برنامه خدمتون باشیم. بفرمید.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراز، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست، شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
بله بیننده عزیز، کلیپی که ملاحظه کردین دوستان عزیزم، از اتاق فرما زحمت کشیدن و دلهای همه ما رو بردن نجف. خوش به سعادت اون کسایی که الان در طواف مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستن. انشالله که نصیب همه شما بیننده عزیز بشه و نصیب همه دوستان عزیزم در این شبکه بشه که با همدیگه به زیارت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام انشالله مشرف شیم. الهی آمین. خب با برنامه نفس خاتم خدمت شما هستیم و حضور گرانقدر حضرت آیت الله جناب آقای نظری منفرد عزیز صحبت در مورد مباهله بود و اینکه ما چون یک میان برنامه گفتیم ببینیم این سوال رو از حضرت استاد میپرسیم که استاد بفرمید از مباهله چه درسی در واقع میتونیم بگیریم؟
راجع به مباهله، خب ببینیم پیامبر چه کسانی رو آورد. اولا استفاده میشه که امام حسن و امام حسین که فرزندان فاطمه زهرا هستند و با یک واسطه به رسول خدا میرسن، نه فرزندان پیامبر.
آفرین. حسن
چون ابنا انا، ما فرزندان اونو میاریم، شما فرزندان. پیامبر غیر از امام حسن و امام حسین کسی رو نیاورده. این رو در طول تاریخ بهش استدلال شده به این که امام حسن و امام حسین فرزندان رسول خدا هستن، چون در آیه مباهله خدای متعال میفرماید ابنا انا و این ابنا انا غیر از امام حسن و امام حسین کسی نه.
نه.
بعد به دنبالش می‌فرماد و نساء انا و نساءکم. نساء جمعه، جمع لا واحد له، از اون جمع‌هایی است که مفرد نداره. کلمه نساء جمعه، ولی یک خانم رو بیشتر پیامبر نیاورد و اون فاطمه زهرا است. همسران پیامبر بوده، هیچ همسران خوب پیامبر مثل ام سلمه، زن بسیار بزرگواری، ایشون هم نیورد برای مباهله. کسانی رو رسول خدا برای مباهله آورد که در همون روز مباهله بنابر اونچه که از روایات استفاده میشه، قبل از آمدن برای مباهله از خانه ام سلمه بیرون آمدن و قبل از آمدن برای مباهله رسول خدا عبای مبارکش رو انداخت روی حسنین و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و عرض کرد اللهم ها اولای اهلی، اینا اهل منم. ام سلمه گفت یا رسول الله من اهل شما نیستم. فرمود انت الى خیر، تو خوبی،
تو خوب.
اما ها اولای اهلی، اهل من اینها هستن. جبرئیل آمد آیه شریفه تطهیر رو نازل کرد. آیه شریفه تطهیر هم در مباهله نازل شده.
چجاله
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. برخی گفتن همون روز مباهله نازل شده، منتها قبل از آنی که بیان برای مباهله. ممکنه وقت دیگر هم نازل شده باشه، ولی نازل شده آیه تطهیر. یعنی کسانی برای مباهله آورده شدن که اینها معصوم از هر گناه و خطایی بودن، اینا رو پیامبر برای مباهله آورد. پس نساءنا ولو جمعه، اما به اتفاق مفسرین یک نفر رو پیامبر از زنها برای مباهله آورد و اون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و انفسنا، یعنی خودمون رو بیاریم، انفس هم جمعه. به اتفاق مفسرین فقط امیرالمومنین سلام الله علیه پیغمبر برای مباهله آورد. یعنی از این آیه شریفه استفاده میشه امیرالمومنین سلام الله علیه نفس رسول خداست.
چقدر جالب.
انفسنا و انفسکم. و شاهد این امر، یکی دو تا شاهد من از منابع دست اول عام نقل کنم. بخاری در باب مناقب امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری نقل میکنه باب و مناقب علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم القرشی. عنوان باب اینه یا علی انت منی و انا منک، یا علی تو از منی منم از تو هست.
تو صحیح بخاری اومده این؟
تو صحیح بخاری.
چه جاله.
بله. ابو رافع نقل میکند، طبری اینو نقل کرده در تاریخش، که در روز جنگ احد، اینا شاهده بر این که امیرالمومنین سلام الله نفس رسول خدا، نفس رسول خود.
شکی دیگه نیست استاد.
وقت نفس که نفس فیزیکی که نیست، نفس تنزیلیه. یعنی دست علی دست منه. کفی و کف علی روایته. سوا، دست من و دست علی یکی، کفی و کف علی سوا، دست من و دست علی یکی. عرض کردم طبری از ابو رافع نقل میکنه روز جنگ احد وقتی مسلمان ها فرار کردن، پیغمبر خدا به ابو دجاله انصاری فرمود که رفتن مردم، تو هم بیا برو. ابو دجاله از انصاره تو جنگ احد، فرمود تو هم بیا برو. گفت یا رسول الله کجا برن؟ اونا رفتن الى زوجت تموت الى دار تخرم الى مال یفنا. من هر کجا برم، یا باید برم تو منزلم خراب میشه، سراغ مالم از بین میره، سراغ خانوادم اونا میمیرن، من سعادتم اینجاست، چرا کجا برم من از خدمتش میست؟ فرمود چرا؟ عرض کرد چرا به علی نمیگید بره؟ فرمود هو منی و انا من، علی خود منه، او از منه، منم از او هستم. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله میبینید علی چطور فداکاری میکنه؟ رسول خدا به جبرئیل فرمود هو منی و انا من، علی از منه، منم از علی هستم. جبرئیل گفت و انا من کما، یا رسول الله منم داخل کنی، منم از شما سومین شما باشم، منم سومین شما باشم.
این جبرئیل، حضرت جبرئیل درخواست از حضرت
پیغمبر درخواست کرد و علیه السلام طبری نقل کرده.
خب
پس این که انفسنا هست، اینا شواهده برای این که این انفسنا امیرالمومنین سلام الله علیه، و یه شاهد دیگری هم بخاری نقل کرد و هم مسلم در صحیحش نقل کرده، در جنگ تبوک که همین سال دهم هجرت اتفاق افتاد، رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. هارون جانشین پیغمبر، جانشین حضرت موسی، تو به منزله هارون هستی بر نسبت به موسی، فقط بعد از من پیامبری نیست. امیرالمومنین سلام الله نفس رسول خدا هست. اون وقت من یه استفاده بکنم، آیا عقل انسان میپذیره جایی که نفس رسول خدا میان امت بعد از رسول خدا برن سراغ کسی دیگه؟ نمیشه. این قید. نفس رسول خدا امیرالمومنین سلام الله علیه، جدایی از مسئله قدیر، آیه مباهله ازش استفاده میشه، امیرالمومنین نفس رسول خدا هست. حتی فخر رازی که از باز از اکابر علمای عام است، ایشون خاطرم هست نقل میکند از یک کسی که اگر شیعه بخواهد در قرآن مجید به آیه استدلال بکنه که امیرالمؤمنین از انبیاء گذشته بالاترن، هست اون آیه مباهله است. چرا؟ به جهت اینکه پیغمبر خدا از همه انبیاء برتره، افضل انبیاست، امیرالمومنین هم تو آیه مباهله نفس رسول خدا قلم داد شده، بنابراین امیرالمومنین از همه انبیا گذشته افضل. اینها چیزهایی است که انسان از آیه مباهله استفاده میکنه. و باز من تأکید میکنم روی این مسئله که جایی که امیرالمومنین نفس نفیس رسول خدا، حالا صرف نظر از مسئله قدیر که در اونجا تصریح به امامت امیرالمومنین شد بعد از پیامبر در قدیر خم و شکی هم درش نبود، جدای از این حدیث منزلت، آیه مباهله، آیه خاتم بخشی که عرض کردیم انما ولیکم، اینا نشون میده اون کسی که ولی مردمه فقط آقا امیرالمومنینه، نباید سراغ کسی دیگه برن. و رفتن امت و خطا کردن، این خطایی بود که امت بعد از رسول خدا مرتکب شدن. و ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا اضیعا. این رو کمیت ابن زید اسدی شاعر قرن اول و دوم راجع به قدیر میگوید که میگوید من مثل روز قدیر روزی رو ندیدم و حقی هم مثل حق قدیر ضایع نشد.
بله بله، بسیار جالب. پس ما از مباهله میتونیم همچین درسی رو بگیریم که مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام خدای بزرگ معرفی کرده دیگه. حالا استاد عزیز در این برنامه خودشون فرمودن کسی که اگه دنیا رو ببینه غرق در دنیا میشه، واقعیت‌ها رو نمیتونه ببینه. لب کلام همینه دیگه. اگر دنیا رو ما نبینیم، چیزایی که واقعا هست رو ببینیم، باطن رو ببینیم، اون هم اهل بیت حضرت پیغمبر هستن دیگه. غرق نمیشیم، حداقل نجات پیدا میکنیم. ما هم در واقع جزی از نجات یافتگان هستیم. خیلی ها بودن در دوران گذشته، مثل حر رو داریم دیگه، چجوری نجات پیدا کرد؟ واقعیت رو دید، نجات پیدا کرد. خب اگه اجازه بدید ما یک میان برنامه میتونیم ببینیم؟ بله یک میان برنامه کوتاهی رو میبینیم و بعد از اون برمیگردیم یه نتیجه گیری میکنیم و ادامه برنامه رو خدمت شما بیننده عزیز خواهیم بود. بفرمایید.
پیچیده ترانه روح لمین نشسته رو لب فلک، هی در امیر مؤمنین روشن باغ آرزو از مدد نور ولو، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه، بالاتر از ذکر علی نمیمونه عبادتی، ندیده خونه خدا به جز علی ولادتی، وقتی که دین حق فقط کمالش از ولایته، یعنی که حب مرتضا سرچشمه هدایته، سرچشمه هدایته، تو گوش عالم پیچیده ترانه روح لمین نشسته رو لب فلک، هی در امیر مؤمنین روشن باغ آرزو از مدد نور بلا، تو دست طه رسیده تا آسمون دست خدا، دوای درد همه یا علیه، امیر دنیا و عقبا علیه، دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه نفس خاتم خدمت شما هستیم و خدمت حضرت آیت‌الله آقای نظری منفرد عزیز که جنبندی از این مباهله و خاتم بخشی خواهیم داشت انشاءالله تا لحظاتی رو. و آخرین سوال رو هم خیلی کوتاه از استاد عزیز عرض بکنم و بپرسم این که استاد بفرمایید مباهله بعد از پیغمبر خدا هم، حالا در فرمایشاتتون صحبت فرمودین خیلی کوتاه، تکرار شده یا خیر؟
اینم سوال خوبی هست، عرض بکنیم که چرا تکرار شد. یک مسئله ای هست در باب ارث که میان ما و عامه اختلاف، آیا اول در ارث هست یا اول در ارث نیست. بله. خب جاش اینجا نیست ما مطرح بکنیم. ما معتقدیم اول در ارث نیست، عامه میگن اول در ارث هست. ابن عباس میگه من راجع به این مسئله حاضرم مباهله بکنم. بله. عبدالله ابن عباس از اصحاب رسول خداست، میگه من حاضرم راجع به این که اول در ارث نیست، اول حاضرم مباهله بکن. و اما جالب این است که بله این مباهله اتفاق افتاده، روز عاشورا این مباهله اتفاق افتاده،
روز
عاشورا. یکی از اصحاب امام حسین سلام الله علیه یه آقای است به نام بریر بن خزیر همدانی. همدان به سکون میم، نه همدان که ما داریم.
بله.
همدان یک قبیله بزرگ یمنی هستن. این بریر از شهدای کربلاست و یمنی هست، ساکن کوفه است، کان مدرسن للقرآن، استاد بوده تو قرآن، مدرس قرآن بوده، مفسر بوده. ایشون جز شهدای کربلا در اصحاب امام حسین سلام الله علیه. روز عاشورا وقتی آمد تو میدان، از سپاه عمر سعد هم یک شخصی به نام یزید ابن مغفل اومد تو میدان، صحبت کردن، قرار شد مباهله بکن. بوریر میگفت ما حقیم، امام حسین حقیم. اون میگفت نه، ما حقیم. قرار بر مباهله شد. گفتن خب ما مباهله میکنیم به این شکل، هر کسی حق است اون کسی که ناحقه او رو بکشه. توجه فرمود؟ بله، مباهله اینطوری. خب اینها وارد رزم شدن و وارد مقاتله شدن. اون یزید ابن مغفل یه ضربتی زد به بوریر، کاری نشد، بوریر یزید ابن مغفل رو کشت. یعنی مباهله محقق شد. اینا به خدا واگذار کردن، ثم نبتل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. موفق شد ایشون او رو به قتل رسوند. یک رفیقی دارن یزید ابن مغفل به نام رضی ابن منقذ یا منقذ، دید رفیقش کشته شده، اومد به حمایت. خیلی آدم شجاعی بود. با بوریر ابن خزیر همدانی با هم گلاویز شدن، شروع کردن با هم مقاتله کردن. بوریر ایشون هم زد زمین و نشست رو سینهش، فریاد زد که مردم کوفه منو دریابید، بوریر منو میکشه. یک شخصی به نام مالک ظاهرن، ایشون آمد همینطور که بوریر نشسته بود رو سینه یزید ابن رضی ابن منقذ، این نیزه رو گذاشت تو کمر بوریر و فشار داد و بوریر ولایت رو ببینید چقدر قوی. وقتی احساس کرد که نیزه داره فرو میره تو کمرش، بینی این رضی ابن منقذ رو گاز گرفت و کند و شهید شد. یعنی این مباهله اتفاق افتاد و بوریر موفق شد اون شخصی که باش مباهله کرده بود او رو کشت. و بعد این مباهله در عصر از ائمه علیهم صلوات الله اتفاق افتاده. ائمه علیهم صلوات الله به اصحابشون میفرمودن گاهی با مخالفین وقتی منازعه میکردن، میفرمودن مباهله کنید با اونها، مقصود این مباهله یک سنتی، سنت حسنه ای بوده که در عصر رسول خدا این سنت حسنه اتفاق افتاده و بعد از رسول خدا هم اتفاق افتاده مکرر، چون بالاخره این اختلاف و اختلاف در آرا و در عقاید و اینها بوده و گاهی به یه جایی میرسه طرف قبول نمیکرده، میگفته بیاید مباهله بکنیم و مباهله میکرده. بنابراین مباهله تنها منحصر به عصر رسول خدا نبوده، بعدها هم اتفاق افتاده.
استاد جنبندی بفرمایید خیلی کوتاه که ما برنامه رو ببندیم.
ما مطالبی که عرض کردیم، یکی راجع به آیه مبارکه انما ولیکم الله بود که گفتیم مرحوم شیخ تبرسی رضوان الله تعالی علیه امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان ذیل این آیه شریفه مفصل وارد شده از آیاتی که دلالت میکنه بر ولایت امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین ولی و امام بعد از رسول خداست. همین آیه انما ولیکم الله هست تو سوره مبارکه مائده،
بله،
جدای از مسئله قدیر مفصل وارد شده ایشون. از نظر فنی انما دلالت بر حصر میکنه. پس راجع به مسئله خاتم بخشی و نزول آیه انما ولیکم الله بحث کردیم. بعد راجع به آیه مباهله صحبت شد. راجع به آیه مباهله، یکی راجع به تصویر مباهله که چه اتفاقی افتاده، با چه کسانی مباهله پیغمبر انجام داده، اینو عرض کردیم با نصارای نجران بوده.
بله.
عرض کردیم درس هایی که از مباهله ما میگیریم این است که امام حسن و امام حسین فرزندان رسول خدا هستن. از نساء فقط رسول خدا فاطمه زهرا رو برای مباهله آوردن. امیرالمومنین سلام الله علیه نفس رسول خداست و جایی که نفس رسول خدا حضور داره توی میان اصحاب رسول خدا، دیگه نوبت به کسی نمیرسه که او بیاد جای رسول خدا بنشینه. اینم یه نکته. یه نکته هم این که آیا مباهله بعد از رسول خدا اتفاق افتاده؟ عرض کردیم بله، بعد از رسول خدا مباهله اتفاق افتاده. بسیار.
خیلی متشکرم استاد، خیلی محبت فرمودین. یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما. قربونتون برم. اجازه مرخصی هست؟
موفق باشید.
سلامت باشید. با عزت. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. حالا ما جنبندی هم که کردیم، این که مباهله یک اتفاق و یک واقعیت بسیار بسیار مهمی هست که ما بیایم هر سال نسبت به این واقعیت که فردا در واقع روزش هست مانور رو بدیم. و اینکه وقتی نسبت به این قضیه صحبت میشه، اونهایی که میپذیرن بپذیرن الحمدلله، اونایی که نمیپذیرن خب نپذیرن، خودشون در واقع نپذیرفتن و واقعیت رو قبول ندارن. بله، عید بزرگی هست. انشالله که این عید بر همه مؤمنان این عالم مبارک باشه. لحظات پایانی برنامه هست، خدا رو قسم بدیم به این واقعه تاریخی، خدای قسمت میدم تو رو به مباهله که اتفاق افتاد و قسمت میدم تو رو به خاتم بخشی آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل لولیک الفرج الهی آمین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.